اش در ایران و جهان، شنبه تا چهار شنبه ساعت 11:15 از رادیو ایران، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. صفحات مجله رو ورق میزنیم و میرسیم به صفحه تازه های علمی. در این صفحه با آقای رزاق مهر همراه میشیم و به اتفاق شما خبرهای علمی پزشکی امروز رو میشنویم. با ما باشید.
دنیای امروز دنیای تازه روی خط اتفاقهای علمیه، روی
دنیایی که اگر ازش غافل بشیم خواب میمونه.
محققان شرکتی وارد عمل شدن و محافظ دهان ویروس
آزمایشگاه‌ها معلوم کردن داخلش مواد شیمیایی.
خبر جالبم بهتون بدم که یه گوشه‌ای از دنیا که اصلا فکرش رو نمیشه کرد، یه شرکتی اومده یه خودرویی ساخته که حافظ محیط زیست.
در واقع برای این بخش از کارفرمایان کشور نمیذاره
که
خود در واقع معاونت
فناوری هست. عمر فناوری‌ها به 45 دقیقه رسیده.
آره دقیقا.
تازه ترین رویدادهای علمی رو با ما بسنجید.
سلام بر شما شنوندگان عزیز، به صفحه تازه ها خوش آمدید. محمد صادق رزاق مهر هستم و امروز در خدمت شما شنوندگان عزیز هستم تا نگاهی به جدیدترین رویدادهای علمی و پزشکی بکنیم. و اما موضوعات امروز: احداث اولین ساختمان با فناوری چاپ سه‌بعدی در کشور، عرضه نانومادهی برای تولید پارچه های آنتیباکتریال، ساخت چسب‌های قوی با الهام از موهای پای عنکبوت، ابداع قلب مصنوعی جدید با قابلیت تنظیم خودکار. محققان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران موفق به احداث ساختمانی با فناوری چاپ سه‌بعدی شدند. در دنیای امروز چاپ سه‌بعدی بسیاری از فناوری‌ها و مواد رو پوشش میده، چون تقریباً در همه صنایع نفوذ کرده و میتوان گفت چاپ سه‌بعدی با پیشرفت و تکامل به مرور همه صنایع موجود در جهان رو متحول میکنه. بنابراین شاهد آینده متفاوتی در زندگی شخصی و کاری انسان‌ها خواهیم بود. فناوری چاپ سه‌بعدی ساختمان با استفاده از بتن مخصوص برای نخستین بار در کشور ساخته شده. در این روش نوآورانه احداث بناهایی که فرایندی وقتگیر و هزینه بردارند با کمک فناوری چاپ سه‌بعدی و فراورده بتن ساخته شده در کشور، روند احداث با سرعتی حداکثر تا 10 برابر روش پیشین انجام میشه. موادی که در این خانه به کار رفته از نظر ایمنی، راحتی و انعطاف پذیری دارای استاندارد بالاییه. ضایعاتی در حد صفر داره و در برابر محدودیت‌های غیر قابل پیش بینی هم از مقاومت لازم برخوردار. محققان یکی از شرکت‌های فناور موفق به تولید و عرضه نانوکلئید نقره برای تولید پارچه‌های آنتی‌باکتریال به بازار شدند. از این نانو مواد میتوان در تولید انواع پوشاک نظیر پیراهن، شلوار، مقنعه، دستکش و البسه ورزشی آنتی‌باکتریال استفاده کرد. این محلول در صنعت نساجی از طریق ایجاد پوشش نانویی از آلودگی میکروبی الیاف، نخ و منسوجات جلوگیری میکنه. انواع باکتری، ویروس و قارچ بعد از قرار گرفتن در معرض منسوجات ضد باکتری حاوی این نانو ذرات نقره به طور کامل از بین میرن. پژوهشگران آلمانی در بررسی جدید خودشون تلاش کردند تا با الهام از چسبندگی موهای پای نوعی عنکبوت، چسب‌های قوی با ویژگی برگشت پذیری ابداع کنند. بررسی جدید یک گروه بین‌المللی از پژوهشگران برای نخستین بار نشون داده که ویژگی‌های ساختارهای شبیه به مو که پای چسبنده یک گونه عنکبوت رو شکل میدن متغیرتر از اونه که پیشتر تصور میشد. چگونه عنکبوت‌ها مستقیماً رو به بالا میرن و یا حتی به صورت وارونه از سطوح گوناگون عبور میکنن. یافته‌های این پژوهش جدید به این سوالات پاسخ دادن تا فرصت‌های جدیدی برای ایجاد چسب‌های قوی الهام گرفته از طبیعت ایجاد بشه. دهه هاست که دانشمندان تلاش میکنن تا درک بهتری در مورد پای عنکبوت به دست بیارن. پاهای این نوع عنکبوت از حدود 2400 تار موی باریک با ضخامت 0.01 میلیمتر تشکیل شده. محققان نمونه این موها رو جمع‌آوری کردند و سپس میزان چسبندگی اونها به سطوح گوناگون رو مورد بررسی قرار دادند. هر مو به صورت غیر منتظره چسبندگی منحصر به فردی رو نشون داد. هنگامی که پژوهشگران به بررسی موها زیر یک میکروسکوپ قوی پرداختند، دریافتند که آرایش ساختاری هر یک از اونها کاملا متفاوت و ناشناخته است. پژوهشگران باور دارند که این تنوع ممکنه کلید نحوه بالا رفتن عنکبوت‌ها از سطوح گوناگون باشه. شاید یک قلب مصنوعی جدید با قابلیت تنظیم خودکار بتونه به نجات بیماران مبتلا به نارسایی قلبی کمک کنه. یک قلب آزمایشی که مکانیسم کنترل خودتنظیم یا حالت خودکار رو شامل میشه، میتونه خودش رو متناسب با نیازهای متغیر بیمارانی که به خاطر نارسایی قلبی تحت درمان قرار دارن تنظیم کنه. حالت خودکار با کمک حسگرهای داخلی فشار واکنش‌های فیزیولوژیکی مناسبی رو تولید می‌کنه که منعکس کننده تغییر نیازهای روزمره انسان هستند. پمپ‌های جایگزین قلب میتونن خروجی قلب بیماران مبتلا به نارسایی قلبی رو که تنها گزینه درمانی اونها پیوند قلبه بازیابی کنن. با وجود این، برای اینکه بیماران بتونن از بیمارستان به خانه برگردند و فعالیت‌های متداول خودشون رو از سر بگیرن، پمپ باید از عملکرد طبیعی قلب تقلید کنه و کمترین نیاز رو به تنظیم کردن داشته باشه. هدف از این کار تقلید از واکنش‌های طبیعی فیزیولوژیکی نسبت به تغییر نیازها به ویژه فعالیت بدنیه. قلب مصنوعی در همه بیماران با موفقیت از کنترل دستی به حالت خودکار در اومد. حالت خودکار به بروز یک واکنش فوری و مناسب در خروجی قلب انجامید و داده‌های ثبت شده تغییرات مورد نظر رو در خروجی پمپاژ بطن‌های چپ و راست در واکنش به تغییر فشار و ضربان قلب نشون دادند. کاهش نیاز به تغییرات دستگاه میتونه به استقلال بیشتر بیماران در محیط خارج از بیمارستان و بهبود کیفیت زندگی اونها کمک کنه. امیدوارم که همیشه سالم و سلامت باشید و از همراهیتون با صفحه تازه‌های مجله علمی و پزشکی رهاورد سپاسگزارم. ضمن خداحافظی ازتون دعوت می‌کنم شنونده ادامه برنامه رهاورد از رادیو ایران باشید.
خدمتتون عرض کنم که اگر موفق به شنیدن برنامه که امروز نشدید و یا بخشی از اون رو نشنیدید، جایی که نگرانی نیست. همکاران ما در صفحه مجازی این بخش رو بارگذاری می‌کنند. شما همراهان مجله علمی پزشکی رهاورد میتونید با مراجعه به سایت radioiran.ir این بخش رو بشنوید.
رهاورد شنبه تا چهارشنبه هر هفته با شما این با رهاورد.
سپاسگزارم که امروز هم با مجله علمی پزشکی رهاورد همراه ما بودید. قبل از خداحافظی سوالی رو مطرح میکنیم و از شما میخواییم که به پاسخ اون فکر کنید. آیا آب استخر ویروس کرونا رو از بین میبره؟ پاسخ این سوال رو در برنامه فردا خواهید شنید. تا فردا و رهاوردی دیگر، روز خوش و خداحافظ.
هستم از شهرستان آران و بیزگر.
جای شما اینجاست.
من یک ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید.
ابوالفضل رافعی نیشابوری،
فرخنده نشاطی هستم.
همت منصوری راد هستم.
سوسن محسنی هستم.
جای شما اینجاست.
خاطر خاتون جلالی هستم.
ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید. ایرانیاران، شبکه همراهان رادیو ایران.
منو تو یادمون هم نیست، این رادیو هم خونه
احساسمون میشد. ما با صدای پاک و بی تصویر خو کردیم وقتی نفس گنجینه تصویرها میشد. میشد برای لحظه این از درد خالی شد، با چشم بسته وارث حس خیالی شد. میشد برای آرزو تا آن جهان جنگید، وقتی صدا یادآور هر احتمالی شد. از جنوب هرمزگان تا تراوت گیلان، از محبت زابان تا بهار کردستان، هم صدا و هم رنگیم جاودان بمان ایران، تا جهان بداند که روح و جان ما. همه راه پر از بنبست و تشویشه، با هر تپش میشه خدا رو باز مهمون کرد. آخه خدا هر وقت ابری شد هوای ما، از رحمتش گفت و زمین رو غرق بارون کرد. میشه تو اوج سختی و فکرای آلوده دنبال آرامش واسه دل واپسی ها بود، این همون روزای جنگی که تو این دنیا تنها صدای رادیو آرامش ما بود. از جنوب هرمزگان تا تراوت گیلان، از محبت زابال تا بهار کردستان، هم صدا و هم رنگی جاودان بمان ایران، تا جهان بداند که روح جان من ایران.
ای زبان فارسی نامت بلند، آیین سخن.
به جای کلمه بیگانه کامنت بگوییم نظر. علاوه بر کلمه نظر می توانیم از واژه‌های اظهار نظر، دیدگاه، پیام و یادداشت نیز استفاده کنیم.
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
لطفاً در این مکان
ایران یار شوید.
داستان از چه قراره؟ به سایت رادیو ایران مراجعه کنید و شما هم یک ایران یار شوید.
هر ایرانی یک ایران یار.
رسیدیم به ساعت 11:44 و شما همچنان با بخش اول برنامه های رادیو ایران همراه هستید. نیمروزتون به خیر باشه. امیدواریم تا این لحظه از روز رو به خوبی پشت سر گذاشته باشید و از برنامه هایی که از آغاز این شیفت کاری تقدیمتون شده رضایت خاطر رو داشته باشید و همینطور تا پایان روز هم لحظه های خوبی رو پیش رو داشته باشید. اما ازتون دعوت میکنم در این ساعت شنونده برنامه بعدی ما باشید. ایران امروز.
اقتصاد، فرهنگ، علم، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیشروی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها،
ایران امروز.
به نام خدا. ایرانیان سلام، نیمروزتون نیک. خوشحالیم که در برنامه ایران امروز ما رو به مدت حدود 50 دقیقه همراهی میکنید. در این برنامه همکاران من بانو حیدری صدا بردار، جناب طالبیان ارتباطات، بانو فطرتی تهیه کننده، احمد طبعی هستم کارشناس مجری این برنامه. اولویت‌های اقتصادی دولت 13 هم موضوع این برنامه است. با ما ارتباط داشته باشید. با شماره های 225009 و 220486 و همینطور پیامک 30900. همونطور که میدونید در این انتخابات و در این دوره ریاست جمهوری، کاندیداهای ریاست جمهوری یکی از محورهایی که موضوع بحث و به نوعی موضوع تبلیغاتشون بود، بحث توسعه اقتصادی و راهکارهای اقتصادی و رشد اقتصادی در کشور بود و قول به مردم داده میشد که ما در هنگامی که ریاست جمهوری رو به دست بگیریم و رئیس جمهور بشیم، توسعه اقتصادی رو به گونه‌ای رقم خواهیم زد که بسیاری از مشکلات اقتصادی مردم و کشور رو برطرف بکنیم. این امیدی بود که تمام کاندیداها در تبلیغات یا تبلیغات‌های انتخاباتیشون برای ما بیان می‌کردن. ما به همین منظور این برنامه رو به این سمت بردیم و با این موضوع انتخاب کردیم که بدونیم اولویت‌های اقتصادی دولت 13 چیست، چه اولویت‌های مد نظر هست. در اینجا هم نیاز به مشاوران اقتصادی است که حتما تا زمانی که ریاست جمهوری 13 بتونن دولت رو تحویل بگیرن حتما دارن مشاوره‌هایی میکنن و در این عرصه گام‌هایی رو خواهند برداشت و اعلام میکنن و همین که توقعاتی هست که این توقعات رو مردم دارن و باید در این زمینه صحبت‌هایی بشه. به همین سبب از دو کارشناس دعوت کردیم در برنامه حضور داشته باشن و نگاهشون رو در بحث اولویت‌های اقتصادی دولت بیان کنن. هم از نگاه مردم این اولویت‌ها بیان میشه، هم به عنوان کارشناسان اقتصادی که وابسته به جایی نیستن، علمی هستن، دانشگاهی هستن، مانند آقای دکتر علیرضا شاملی که اقتصاددان هستن، دکترای اقتصاد هستن و استاد دانشگاه، و همینطور آقای دکتر داوود فدایی که استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر هستن و رئیس پژوهشگاه فناوران خورشید پژوه، یعنی به نوعی بس فناوری ها و صنعت و تکنیک رو به دنبال دارن. ما از این دو مهمان دعوت کردیم در استودیو باشن و بتونیم صحبت بکنیم. خوش آمد میگم حضورتون آقای دکتر شاملی.
درود بر شما، خیلی متشکرم. به نام دادار مهربان درود بر مردم عزیز، فهیم و دوست داشتنی ایران. خوشحالم که باز در رسانه ملی و در برنامه ایران امروز در خدمت مردم عزیزمون هستم.
قربون شما، متشکرم. آقای دکتر داوود فدایی.
منم خدمت شما همکاران و تمامی شنوندگان عزیز این برنامه سلام عرض میکنم و امیدوار هستم با مطالبی که از دیدگاه مردم عزیز مطرح هستش، نکته ای رو که شما بهش اشاره کردید، ما فقط داریم توصیه های مردم رو به ریاست جمهور آینده که میاند میگیم که ما از شما چه انتظار داریم. ما بیانگر نقطه نظرات ایشون نیستیم.
من سپاسگزاری میکنم. یک بار دیگه شماره ها رو اعلام میکنم. شما هم اگر دیدگاه اقتصادی دارید و اولویت های اقتصادی رو مایلید که به ریاست جمهوری اعلام بکنید، از این طریق با ما در ارتباط باشید. دو شماره تلفن در اختیارتون قرار میدیم، 225009 و 224886. آقای طالبیان همکار من پای تلفن هستن و ارتباط شما رو با ما برقرار میکنن. اما پیامک ما 30000 900 هست. از این طریق هم با ما در ارتباط باشید. پیامک‌های شما روی مانیتور جلوی من هست و من نظر شما رو خدمت کارشناسان عرض می‌کنم و پاسخ می‌گیریم. ممنونم آقای دکتر شاملی. شما خب توی این دوران تلاش‌های گوناگونی کردید به عنوان یک اقتصاددان و استاد دانشگاه، هم شنونده تبلیغات کاندیداهای ریاست جمهوری بودید و هم نیازهای کشور رو حتما مورد بحث و بررسی قرار دادید. در دانشگاه با دانشجویانتون، دانشجوهای دکترا، گپ و گفتی داشتید. هر کدوم از اونها دیدگاه‌های قابل توجهی داشتن. به نظر شما اولویت‌های اقتصادی دولت 13 چه میتونه باشه؟
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم
خیلی کوتاه صحبت کنم جناب آقای طبیعی عزیز.
خواهش میکنم.
چون این ماجرا ماجرایی است که فکر میکنم نقل مجالس ما در این یک ماه دو ماه اخیر بوده. همه مردم، چون وقتی سوار تاکسی هم میشی، من تو وسایل نقلیه عمومی هم میشینی، این موضوعات صحبت میشه. حالا هر کسی از نگاه
خودش، حتی تا زمانی که ریاست جمهوری دولت جدید رو تحویل بگیره.
بله دقیقاً اینطوری هست و حتی زمانی که رئیس جمهور جدید در مسند ریاست جمهوری بشینن، قرار بگیرن و شروع بکنن، مردم حتما یه سری مطالباتی دارن. ببین عمده مطالبات مردم از دولت جدید به واسطه شرایط معیشتی و اقتصادی بد مردم، مشکلات معیشتی هست. خب جناب رئیسی خدمتشون تبریک عرض میکنم مجدداً که پیروز انتخابات شدن و تونستن در واقع اکثریت آرا به خودشون اختصاص بدن. ایشون یک وظیفه سنگین بر عهده‌شون هست. نگاه مردم به رئیس جمهور جدید و دولت جدید عمدتاً از زاویه معیشت و اقتصاده. حضرت عالی هم سوالتون رو در محور اقتصاد بیان فرمودید. ما اگر بخوایم تقسیم بندی کنیم، شاید موضوعات مختلف، همه چیز الان به اقتصاد مربوطه. یعنی ما نمیتونیم بگیم اقتصاد از سیاست ما جداست، از سیاست خارجی ما جداست، از موضوعات مختلف، برنامه‌ریزی های مختلفی که در دولت میخواد انجام، همه چیز سرلوحش موضوع اقتصاده. برای ایجاد یک روال صحیح حرکت به سوی یک شرایط اقتصادی درست و بهبود این وضعیت، نیازمند یک سری برنامه‌ریزی های دقیق از طرف دولت محترم 13 هست.
مثل چی؟
ببینید اولین موضوع اجازه بدید من یه ذره کلی عرض کنم.
خواهش میکنم.
ما برای اینکه وضعیت معیشتی مردم رو تغییر بدیم، سه تا یا چهار تا پارامتر مختلف. ببینید وضعیت اشتغال باید تصحیح بشه، شرایط تورم باید کنترل بشه، یعنی نقدینگی و تورم. خدمتتون عرض کنم که وضعیت درمان و سلامت باید بهش توجه عمده بشه و تو حوزه آموزش که حالا من خیلی ورود نمی‌کنم چون آقای دکتر استاد من هستن، تشریف دارن، ایشون بیشتر توضیح. ببینید هر آنچه که در این چهار موردی که من عرض کردم بخواد اتفاقی توش بیفته، اولین اتفاق ورود منابع به کشور ماست. کاندیدای محترم تو دوران مناظره‌های تلویزیونیشون عمدتاً برنامه‌های اقتصادی خوبی رو می‌فرمودن، هزینه‌هایی که اختصاص پیدا می‌کرد بابت مسکن، ازدواج، موارد مختلف. اما تأمین منابع این
کجاست؟
روند رو واقعاً در موردش صحبت نشد. من انتظار داشتم یک بار کاندیدای محترم بیان برنامه‌شون رو برای تأمین منابع بگن. ببینید ما تعارف با مردم عزیزمون نداریم. برای اینکه منابع تأمین بشه باید یک بازنگری توی ارتباطاتمون، سیاست خارجیمون، چون منابع ما که در داخل کشور قفل نشده، ما تمام منابع پولیمون در دنیا الان تا یه حدودی مسدود هست دیگه. نفت نمیتونیم بفروشیم، خب تو تحریم هستیم، مذاکرات در حوزه برجام داره انجام میشه، انشالله که به نتیجه برسه. موضوعاتی که حالا من خیلی ورود نمیکنم بهش چون من آدم سیاسی نیستم، ولی آنچه که میدونم اینه که اگر ما فضای ارتباطیمون با دنیا باز بشه و بتونیم منابعی که خارج از کشور داریم رو تجمیع کنیم بیاریم داخل کشور، بخشی از سرمایه مورد نیاز برای عملکرد صحیح تو این ماجرا به هر حال به دست میاد.
من ممنونم آقای دکتر شاملی از توضیح مقدماتی که بیان کردید. به گونه‌ای یک راهکاری رو ایجاد کردید و اون ارتباط بین المللی هست و تامین منابع از خارج از کشور به داخل کشور، و حالا درباره این موضوع حتما مطالبی رو بیان خواهید کرد. آقای داوود فدایی عزیز، شما به عنوان مدرس دانشگاه حتما شما هم با دانشجویانتون صحبت کردید، بس به کسب و کار، توسعه صنعت در کشور که میتونه در واقع مواد اولیه خام رو، صادراتش رو جلوگیری بکنه، تبدیل به محصول بکنه،
ارزش
و ارزش افزوده ایجاد بکنه، و خیلی از این مواد رو حتما شما هم در پژوهشگاهتون و در دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت و شنود داشتید، میز گردهایی رو داشتید حتما با دانشجوان. نگاه شما به موضوع اولویت‌های اقتصادی دولت چیست؟
اگر اجازه بدید من یه مقدار دیتیل تر برم، یعنی از جنرال حرف زدن،
یعنی بیاید رو موارد
اعتماد. من اومدم 10 محور رو انتخاب کردم که اگر این 10 محور رو ریاست محترم جمهوری رعایت بکنن، این هدفی که دوستان همه ازش توقع دارن بهش خواهیم رسید.
لطفاً دونه دونه بیان بفرمایید.
من اول اهداف اون محورها رو میگم بعد باز میکنم.
بفرمایید.
محور اول رفاه و رشد اقتصادی است. محور دوم بحث تورم هست. محور سوم نرخ ارز هست. محور چهارم اشتغال. محور 5 فقر و نابرابری است. محور ششم تجارت خارجی است و محور هفتم بازار مالی و نظام بانکی است. محور هشتم بازار سرمایه. محور نهم صندوق‌های بازنشستگی و آخرین مرحله و محور برای ما مداخله دولت در اقتصاد است.
یعنی دکتر خدایی اگه ده موردی که شما اشاره کردید حتما به یک زیر ساخت یا زیر بنای
اینا رو من حالا باز میکنم.
اینو میخوام بفهمید. خواهش میکنم.
من الان فقط محور اول رو اگر بحث رفاه و رشد اقتصادی رو بگم، اولین آیتمی که ریاست محترم جمهوری باید بهش دقت کنه بحث ثبات سیاسی است. این خیلی مهمه که هر کسی بداند در حوزه‌های مختلف سیاست‌هایی که اتخاذ میشه یک ثبات داره که بتونن روش برنامه ریزی بکنن. نکته بعدی این استش که اقتصاد ما سیاست زده است، ما باید سیاست زدایی از اقتصاد بکنیم. بحث دیگه بحث مجوز هاست. شما اگه بخواید هر کار اقتصادی تو این کشور را بندازید از هزاران سورس باید برید مجوز بگیرید. کاهش این منابعی که دارن مجوز میدن تا بتونن راهکارها سریعتر عمل بشه. بحث بعدی بوروکراسی زیاد. ما خوشبختانه دولت‌هایی که تا کنون بودن به ما نشان دادن که چگونه کشور را میتونن مدیریت کنن که کشور قفل بشه، و ما کافیه از این نگاه کنیم اون کارهایی که اونا کردن ما نکنیم کشور رشد میکنه. وگرنه کشوری که دومین منابع گازی دنیا رو داره، چهارمین منابع نفتی جهان رو داره، چرا باید وضعیت مردمش این باشن؟ آیا غیر از مدیریته؟ نکته بعدی که من میخوام تحصیل تسهیل تجارت خارجیه. ما نمیخواید بریم کشورهای پیشرفته صنعتی رو نگاه کنیم، بریم کشورهای منطقه رو نگاه کنیم، ترکیه رو نگاه کنیم، ببینید برای یک شرکتیش که بخواد تجارت خارجی داشته چه امکاناتی در اختیارش میگذاره. الان برای شرکت‌های دانش بنیان راه افتادن تو ایران که با منم یه جلسه داشتم، 80% هزینه‌های تحقیقاتی شما رو میدن. تا 2 بار تو هر کشوری برید شما نمایشگاه بذارید هزینه‌ش اونا میدن، هزینه غرفه رو اونا میدن. اینا تسهیلاتی هستش که داره در اختیار شما میذاره. کل نظام امور خارجه‌اش در اختیار بحث تولید گذاشته. و بحث نکته مهم بحث امنیت سرمایه گذاری هستش، و ما این زیرساخت رو باید جوری درست بکنیم که ملت من به جای اینکه الان 65 هزار تا برن تو ترکیه سرمایه گذاری کنن، بیان اینجا سرمایه گذاری کنن. و اینها کاملا مشهوده. چرا نیست؟ و آخرین مسئلهی که توی محور اول میخوام بهش اشاره کنم بحث مبارزه با فساد، شفافیت داشتن و بحث کارایی نظام قضایی کشوره. من میخوام که حالا این محور اول من بود، میخواستم بگم یه موقع خود رئیس جمهور یه دفعه نیا تأکید کنه روی گزینش‌های شدیدتر برای انتخاب مدیران، یه مقدار از حالت نمایشی بیان بیرون و برن تو اجرا. و اجرا الان ما زیر ساخت‌های مستندی از تجارب دولت‌های قبل داریم که میتونیم در اختیار ایشون بگذاریم و ایشون بر مبنای علم و عمل وارد کار بشه.
سپاس آقای دکتر داوود فدایی. خانم ها آقایان، شماره 2250009 و 2240486 رو به خاطر بسپرید. از این طریق میتونید تماس بگیرید، دیدگاه و نظرتون رو با صدای خودتون به ما بگید و اگر پرسشی دارید مطرح بکنید. شماره 3900 هم پیامک ماست که از این طریقا با ما میتونید ارتباط داشته باشید. موضوعی که ما در این برنامه مطرح کردیم بس اولویت‌های اقتصادی دولت 13 هم هست که در این برنامه ایران امروز به بحث و بررسی گذاشتیم. خب آقای دکتر شاملی، آقای دکتر فدایی هم نکاتی رو بیان کردن، دیدگاه‌ها و اولویت‌ها رو ایشون بیان کردن، شما هم که همینطور نکته حالا چه درباره صحبت‌های ایشون چه درباره ادامه مطالب خودتون دارید بفرمایید.
برنامه قبل جناب